إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء شاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در این لحظه برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. اقتصاد هنر در تهدید کرونا.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
تا گفتگوی فرهنگی.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگه است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگه است. همیشه چشم راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی، یه روزی میرسه با گریه شوق، تو هم با آسمون همدست میشی. آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتر شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، من امین خرمی میزبان شما در برنامه گفتگوی فرهنگی سوم اردیبهشت. ما از همکنون 20:12 و 15 ثانیه تا حوالی ساعت 21 با موضوع کتاب کودک در روزهای کرونا، خاموشی یا رونق، در خدمت شما هستم. مطابق رسم همیشگی مهمانان عالی مقامی به جمع ما اضافه میشن و از طریق خطوط ارتباط تلفنی سعی میکنیم که با این دوستان بکاویم و بجوییم و بیاویم آنچه مهمترین اتفاقات و حوادث در بحث مورد محور برنامه امشب گفتگوی فرهنگی است. در همین ابتدای برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم آرزو میکنم که رخت عافیت و تندرستی زیبنده ترین رخت بر تن شما در این ایام باشه. خب، نخستین مهمان عالی مقام برنامه با تلفن و از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب استاد محمود برآبادی، نویسنده منتقد ادبی و نایب رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، که خب متاسفانه به سبب شیوع ویروس کرونا از دیدار روی ماه ایشون محرومیم، ولی تلمذ میکنیم با شنیدن صدای ایشون و نکاتی که قطعا دارن. جناب برآبادی، عرض سلام، وقت بخیر، خدا قوت، آرزوی تندرستی.
من هم خدمت شما جناب خرمی سلام عرض میکنم، همچنین همکارانتون و شنوندگان فرهنگ دوستتون.
بی‌نهایت سپاسگزارم، ممنون که افتخار دارید و همراه هستید با گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. پیش از اینکه بحث رو بخوایم به شکل کارشناسانه و با رویکرد تخصصی آغاز کنیم، جناب برآبادی عزیز، به هر حال از اول اسفند ماه چیزی بیش از 2 ماه هستش که داریم روزهای متفاوتی رو در سایه شیوع کرونا، این ویروس غمبار بر آسمان کشورمون، زیست متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم. شما به عنوان یک فعال در عرصه ادبیات کودک و نوجوان، این روزهای قرنطینه خانگی رو که بیش از 2 ماه بود، خب بخشش هم که با ایده سعید باستانیمون گره خورده بود، چگونه گذروندید استاد؟
من از این فرصت پیش اومده در واقع استفاده کردم. یک نوع توفیق اجباری بود که به بخشی از کارهای عقب مونده، کتابهایی که نخونده بودم و قرار گذاشته بودم که در یه فرصت مناسب بخونم و داستانی که میخواستم بنویسم و بقیه علایقی که داشتم، از جمله مثلا دیدن فیلم یا کارهای پژوهشی، به اینها پرداختم. من فکر میکنم که نباید به مسئله قرنطینه یا این تنهایی اجباری که ما در خانه داریم در با توجه به شرایط فعلی،
بله،
کاملا به جنبه منفی اون توجه کرد.
درود بر شما.
امکاناتی هم، همین شرایط به ظاهر منفی، امکاناتی هم در اختیار ما میگذاره، از جمله اینکه ما میتونیم ارتباط هامونو حالا غیر از حضوری با دوستان و خویشاوندان بیشتر کنیم، چرا که همین هم اتفاق افتاده. یعنی اگر یک آمار گرفته شده باشه، مشخص میشه که در این روزهای کرونایی آدم‌ها بیشتر با هم ارتباط غیر حضوری پیدا کردن. مثلا شاید سراغ کسی که قبلا بهش تلفن نمی‌زدن، حالا رفتن حالش رو پرسیدن یا از طریق پیامک باش بالاخره ارتباط برقرار کردن. گروه های مجازی الان تشکیل شده به جای اون گروه های حضوری، یعنی کم کم مردم به این نتیجه رسیدن که باید با این شرایط هم خودشون رو وفق بدن و بهترین استفاده رو از شرایطی به وجود اومده استفاده کنن. به معنی تنهایی و انزوا و در خود فرو رفتن نباید بوده باشه. باید از
درود بر شما بابت این نکته سنجی و نکته بینی و البته دیدن نیمه پر لیوان. خب خدمت دوستان عزیز شرمنده و همچنین استاد برآبادی عرض کنم مهمان دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب محمد مجری سازان توسی از بازرسان انجمن فرهنگی ناشران کودکان و جوان و نویسنده و پژوهشگر منتقد ادبی. جناب توسی عرض سلام، شب بخیر و آرزوی تندرستی.
خیلی ممنونم، شب شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگانتون و استاد درآبادی سلام عرض می‌کنم.
مهربانید و عزیز. خب جناب توسی، قبل از اینکه خدمت شما برآبادی عرض کنم، قبل از اینکه بخوایم بحث تخصصیمون رو آغاز بکنیم، از جناب برآبادی خواستم که بفرمایند این دو ماه رو در حقیقت بیش از دو ماه رو البته قرنطینه رو چگونه گذروندن که ایشون با اون نکته سنجی همیشگیشون نیمه پر لیوان رو دیدن. شما هم خیلی کوتاه اگر که بفرمایید این قریب 63 روز رو با این شرایط متفاوت زیستمون چگونه گذروندید استاد، ممنون میشم.
محبت دارید. خیر از اون نکاتی که آقای درآبادی اشاره کردن که خب آدم یه فرصتی پیدا شد برای کار عقب موندهش رو بتونه انجام بده، فقط که دوست داشته به خونه اون نشده. من خب یه مسئولیتی هم توی در واقع فروشگاه کودک و نوجوان باغ کتاب داشتم و خب تجهیز کرده بودیم خودمون رو برای استقبال از در واقع مسافرین و مراجعین و در ایام نوروز که با این وضعیت ویروس کرونا به صفر در واقع کاملا تعطیل شد و بسته شد.
متاسفانه
یک نکته که بسیار مهم بود برای خود من این که 60-70 نفر نیروهایی که اینجا داشتیم رو بتونم به گونه ای در واقع کاری براشون درست بکنم غیر حضوری، که امیدوار باشن به اینکه فعالن کار میکنن،
بله.
نگران از ادامه فعالیتشون نباشن. و من واقعش تو این ایام که اشاره کردید بیش از در واقع گذشته درگیر این ماجرا بودم و خوشبختانه تقریبا 90% اینا 80%شون به صورت غیر حضوری فعال شدن. یه کانال تلگرامی و اینستاگرامی در واقع چیز رو انداختیم، به صورت تلفنی شروع کردیم به مشتریایی که داشتیم براشون کتاب و کالا و اینا رو فرستادن و نگذاشتیم در واقع اون حالت در واقع سرخوردگی اینا پیش بیاد. از لطف خدا تا امروز که حالا از اول اردیبهشت بازگشایی شده، فرصت بسیار خوبی بود که این دوستان ما این کالاهای رو معرفی کنن و منم درگیر در واقع دیدن کالاشون و اینا که بتونم اینا رو اون فضا رو برای ادامه فعالیت‌ها فراهم کنم به صورت غیر حضوری. الحمدلله تجربه بسیار خوبی بود که حالا اون ادامه هم پیدا خواهد کرد بعد از این فعالیت که حالا حضوری هم شروع بشه، قطعا غیر حضوری هم ادامه پیدا.
به حال بخشی از فرمایشتون شاید سرور و خوشنودی بیشتری داره، مبنی بر اینکه حداقل از زبان شما نشنیدیم که شاهد به دلیل حالا مشکلات اقتصادی و خسارت‌هایی که در حقیقت این تعطیلی برای بسیاری از ناشران و دستندرکاران عرصه یار مهربان داشته، حداقل تعدیل نیرو رو شما نداشتید و همکارانتون رو به طریق دیگر در حقیقت مشغول به کار کردید. خب برسیم به آنچه که برنامه امشب بر اون استوار شده، یعنی کتاب کودک در روزهای کرونا خاموشی یا رونق. جناب برآبادی و جناب توسی عزیز سوال مشترکی رو مطرح میکنم، ولی با جناب برآبادی در حقیقت پاسخ رو خواهیم شنید و بعد سراغ شما خواهم اومد جناب توسی عزیز. اگر که ایام متناسب با هر آنچه که تا به امروز گذراندیم بود و این مهمان ناخوانده در کشورمان نبود، با توجه به اینکه خب امسال ماه مبارک رمضان در میشه گفتش که دهه نخست اردیبهشت ماه آغاز میشه، بنابر آن بود که در نیمه دوم فروردین ماه شاهد برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشیم و خب بخش مهمی از خرید محصولات فرهنگی برای خانواده از یک سوی دیگر شاید رونق کسب و کار ناشران وابسته به این بازه زمانی 10 روزه نمایشگاه بود. اما سایه کرونا در کنار تمامی تلخی ها، شاید خوشنودی ها و زیست متفاوت و تجربه های جالبی رو هم برای ما داشت، مثل بستر فضای مجازی و توسعه بهره‌وری از این امکانات دنیای دیجیتال. در این روزها بسیاری از ناشران کودک و نوجوان و فعالان و نویسندگان این عرصه هم خودشون از طریق شبکه هایی که در واتساپ و یا دیگر رسانه های مجازی داشت در حقیقت دست به اقداماتی زدن برای برپایی. اما از دید شما جناب برآبادی، آنچه که در این ایام گذرانده این خاصه در حوزه کتاب کودک تونسته رونقی به این فصل از ادبیاتمون بده یا متاسفانه چراغش رو به خاموشی گرویده؟
ببینید، اگر منظور چاپ کتاب بوده باشه، باید گفتش که خب ما الان با خاموشی طرف هستیم. چون رکود بازار کتاب که آقای کوسی هم بهش اشاره کردن، فقط مربوط به ناشر نمیشه، یک چرخه هستش صنعت که مشاغل زیادی مثل چاپخونه، لیتوگرافی، صحافی، پخش، پیکای در واقع کتاب، نویسنده، مترجم، ویراستار، نقاش و بسیار مشاغل دیگر رو در بر میگیره. وقتی که کتاب چاپ نشه، همه اینها با رکود مواجه میشن. اما از اون طرف اگر منظور از این سوال این باشه که آیا مطالعه در این مدت،
بله منظور من روی همین مفهوم استوار بود،
رونق پیدا کرده، من میتونم بگم که بله، اتفاقا در شرایط فعلی اقبال به کتاب و خوندن کتاب بیشتر شده. این رو از ارتباطایی که در فضای مجازی آدم میبینه میشود فهمید و خوشبختانه خانواده ها تونستن خودشون رو با این شرایط وفق بدن، بچه ها رو به نوعی سرگرم بکنن و با هم دیگه کتاب بخونن، که حتی کتاب سفارش بدن. من خیلی علاقه دارم این نکته در واقع توجه بشه که اجازه بدیم که بچه ها خودشون سفارش آنلاین کتاب بدن، خودشون کتاب رو بگیرن.
بله بله، دقیقاً، درود بر شما.
یعنی این باعث میشه که خودشون در فرایند در واقع خرید مشارکت داشته باشن، اینطوری نباشه که پدر و مادر کتاب رو در اختیارش بذارن و بعد بگن این کتاب بخون و بعد بپرسن خوندی نخوندی و بعد از حالا ماها که یا چند ماه معلوم نیست که این دوران کرونایی بگذره، اون چیزی که در خاطره بچه مونده این باشه که کتاب مساوی است با دوران کرونا. نباید اینطوری باشه. یعنی فکر اینقدر نباید ما روی حتما خواندن کتاب و پافشاری بکنیم به نحوی که در واقع بچه یک نوع بیمیلی درش به وجود بیاد. باید کتاب رو با برنامه های دیگه همراه بکنیم، با نمایش، با نمیدن، با بازی، با اینی که یک کتابی رو که فیلم شما میبینیم بشینیم با هم دیگه با کودکمون، با نوجوانمون صحبت کنیم، ببینیم
بله.
این کتاب که حالا تبدیل به فیلم شده چه اتفاقات درش افتاده، چه تفاوتهایی داره. یعنی ما کتاب رو به وسیله برای مشارکت و گفتگوی گروهی در داخل خانواده تبدیل بکنیم. فقط این نباید بشه که به بچه بگیم که برو کتاب بخون، یه بسته کتاب برش بذاریم بعد بگیم خوندی نخوندی. این حالت نباید بوده باشه. باید با برنامه‌های این در واقع خوندن کتاب، مطالعه
درسته،
رو در بچه ها به شکل در واقع خوشایندی تقویت.
بسیار سپاسگزارم جناب توسی، نقطه نظر شما رو بشنویم.
در خدمت هستم. این که اشاره فرمودید، خب واقعیتش اینه که ناشرین محترم ما همه ساله آماده میکنن خودشون رو برای نمایشگاه بین‌المللی.
دقیقاً.
در نمایشگاه بین‌المللی که یک رویداد بزرگ فرهنگی، در یه فاصله در واقع 10 روزه یه نقدینگی جدی برای ناشرها اتفاق میفته که عملاً اون گرفتاری از اینا که داشتن رو پوشش بده. این اتفاق نیفتاده. یقینا این در واقع جاخالی توی در واقع همه ناشرهای ما دیده میشه. ما به سهم خودمون در همین مجموعه فروشگاه با بخش کودک و نوجوان شو گرفت کردم خدمت شما
فرمود.
توی اسفند ما یه در واقع تعهداتی رو به ناشرین داشتیم، باید پرداخت میکردیم، علارغمی که خب همه در واقع همه میفهمن امروز که نقدینگی رو تلاش میکنن حفظ بکنن از دست ندن و به استاندارات هم شما بگی آقا ما سعی میکنیم نقدینگی رو حفظ کنیم، حق میدن به ما. در این حال تلاش کردیم که تأمین کننده و ناشرینمون رو فکر میکنم بالای نزدیک به 4 میلیارد پرداخت کردیم تا حدود 15 اسفند ماه بهشون. که به هر حال ما به سهم خودمون بتونیم تو این زمینه تلاشی رو کرده باشیم. یقینا نکاتی رو که اشاره میکنید، این اتفاقی که افتاد، این ویروس کرونا، اینا برای نویسنده های ما یه فرصت های جدید ایجاد میکنه، به معنای که ایده های تازه، خلاقیت ها و ابتکاراتی رو تو این عرصه برای نحوه مقابله با این بحث بهداشتی، رعایت در واقع مسائل فرهنگی که ارتباط، چون میگن با ویروس کرونا باید زندگی کنید، این باید زندگی کنید یه مفهوم داره که خیلی چیزا رو ایجاد میکنه که تو حوزه نویسندگی میتونه آثار جدیدی
بله،
رو خلق بکنه که به تبعش تو تولید هم بیاد در واقع اون آثار در واقع استفاده بشه. اما اینکه حالا این بحث جا خالی ایجاد کرده، یقینا ایجاد کرده. از اون طرف هم یک تقاضای متراکمی هست. من چون امشب قرار بود، گفته بودن که حالا ممکنه لازم تلفنی خدمتون باشین، امروز از یکی از توضیح کننده های کتاب اینا پرسیدم، البته هم کتاب عمومی البته عرضه میکنه، هم کودک و داره هم بزرگ ساله.
بله بله.
پرسیدم تو این دو روزه شما میتونی من بگی فروش چجوری بوده؟ من اسم نمیبرم، حالا اگه جایی بخوام تعرض کنم، و اگه بخوام بگم عدد فروش این دو روزمون 220 تومنه، گفتم پارسال چقدر بوده؟ همین دو روز، دو روز اردیبهشت عرض میکنم.
بله بله.
دو روز پارسال اردیبهشت 150 تومن بوده، دو روز امسال اردیبهشت 220 تومن بوده. خب این معناش اینه که یک تقاضای متراکمی هم وجود داره که به هر حال تقاضا میرفته توی نمایشگاه بین المللی و ارضا میشده اونجا، الان این نرفته اونجا، عملا میاد سراغ کتاب فروش ها. یعنی الان که باز شده، حالا یه نقدی در گذشته ها بوده که نمایشگاه بین المللی به فروش کتاب در کتاب فروشی لطمه میزنه، یعنی کتاب فروش در واقع بخشی از منافعش از دست میده، مبرزه از دست میده. حالا امسال اتفاقا یه تجربه خوبیه که ببین آقا، که به ضرورت این ویروس کرونا این اتفاق افتاد، ببینیم این حالا چه تأثیری رو در حوزه توزیع کتاب فروشی میگذاره و تأثیرش توی یه ذره زود الان، چون به هر حال راه اندازی فروشگاه تهران خصوصا از مثلا سیوم راه اندازی شده، ببینیم تأثیرش چجوری میذاره. این دوست ما که امروز من جواب داد، خب خودش به عنوان یه نمونه یه مشت کوچولوی از یه خرواری میتونه در واقع یه ذره به ما نگاه بده که یه تقاضای متراکم وجود داره و امیدواریم بتونه این تقاضا که به بازار میاد با رعایت در واقع مسائل بهداشتی بتونه بخشی از اون عقب موندگی رو به اون جا خالی رو
امید. امید واقعا. جا برآبادی عزیز، در فرمایش قبلیتون به نکته جذابی حداقل از دید من به عنوان یک شنونده اشاره فرمودید، و اون همین که وقتی که ما فرزندانمون رو در خرید کتاب، انتخاب اون، مشارکت در حقیقت میدیم، به نتیجه مانندی که خب کتاب رو با روزهای کرونا در حقیقت یکسان نگیره اشاره فرمودید. به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم، فضای رسانه‌ای، اسباب ارتباطات، امروز دنیای همه ما از جمله کودکان و نوجوانان رو احاطه کرده و خب حجم اخبار که در این ایام داره منتشر میشه کفه شاید غمگین بودن و تلخ بار بودن اون سنگین تر از دیگر کفه ها، یا بهتر بگم حداقل شیرینی های زندگی هستش. در این میان فضای انتخاب کتاب ها، نحوه مواجهه کودک و نوجوان با کتاب، چه خود کودک و نوجوان چه والدین فرزندان برای کتاب های کودک و نوجوان، باید چگونه باشه که حداقل باعث خدای نکرده باعث از بین رفتن اون روحیه، اون نشاط کودکی در حقیقت به واسطه این حجمه اخبار تلخ نشود؟
ببینید کتاب، حالا جدای از این که من نویسنده هستم و تعلق خاطری به این حوزه دارم، ولی به طور کلی کتاب یک جذابیتی داره که سایر کالاهای فرهنگی ندارن.
بله.
و اگر این به درستی در واقع شناخته بشه و در اختیار کودکان و نوجوانان ما گذاشته بشه، میبینیم که علاقه به خواندن پدید میاد. البته مثل هر عادتی، خواندن هم باید تبدیل به عادت
کامله. کامله.
در شروعش معمولا سخته، وقتی ما عادت نداریم به خواندن، حتی نوشتن همینطوری و خیلی کارهای دیگه اینطوری، شروع هر کاری کمی سخته، ولی وقتی که ما عادت کردیم به یک رفتار خوب، اون وقت میبینیم که چقدر آسان به دست میاد. خواندن هم همین وضعیت رو داره، علارغم اینی که امکانات زیاد در واقع رسانه‌های صوتی تصویری وجود داره، به نظر من هنوز کتاب ارزش و قرب خودشو نزد کتابخوان‌ها حفظ کرده و هرگز هم از بین نخواهد رفت. گرچه خب اون دوران طلایی کتاب گذشته، ولی هیچ وقت کتاب از زندگی ما محو نخواهد شد، چرا که کتاب در واقع دستاوردهایی برای ما داره، دانش رو در اختیار ما میذاره، ما رو سرگرم میکنه، ما رو تجربه